استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ایالات متحده 150 هلیکوپتر جنگی تا پایان 2019 به نیروهای هوایی افغانستان کمک می کند و استقبال رئیس جمهور آمریکا از تلاش کویت برای حل اختلاف میان قطر و 4 کشور عربی دیگر. سلام، ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
سرخط خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان روند ارزیابی مرکزهای رایدهی در کشور خبر داده. رئیس یک شرکت فلزات در ایالات متحده به خاطر قاچاق غیر قانونی به ایران به زندان محکوم شده است و زلزله در مکسیکو دست کم 5 تن را کشته است. تفصیل خبرها: پلیس ولایت میدان وردک میگوید در جریان چند ماه اخیر بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. نقیب الله امینی، سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که شماره از قوماندانان و اعضای برجسته طالبان مشمول کشته شده هستند و بیشتر گفت.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین مسلح دولت را در نتیجه افراز کمین‌ها و عملات هوایی از بین رفتن.
آقای امینی افزود که تلفات به طالبان مسلح در ولسوالی‌های نرخ، سیدآباد، جغتو و دای میرداد وارد شده است. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقام‌های امنیتی در ولایت جوزجان می‌گویند که در جریان درگیری میان طالبان و گروه داعش 7 تن از افراد دو طرف کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله ترکستانی، قوماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این درگیری میان جنگجویان وابسته به طالبان و داعش روز چهارشنبه در منطقه چهارسای شور ولسوالی قشتیپه رخ داد. آقای ترکستانی افزود که درگیری حالا پایان یافته است.
برای فعلا هر دو طرف هم سفارای و تجهیزات قوت کرده را ایتا، هر دویشان هم در نیروی تازه دم جمع کرده را که ممکن صوب یا تصواد جنگشان باز اثر بگیره.
قشتیپه و درزاب از ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجانند و به گفته مقامات طالبان و گروه داعش در این ولسوالی‌ها فعالند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان روند ارزیابی مرکزهای رایدهی در کشور خبر می‌دهد. رئیس دارالانشای این کمیسیون می‌گوید که 96 درصد از مراکز رایدهی ارزیابی شدند. امام محمد ولی ماچ اما به رادیو آزادی گفت که حدود 33 ولسوالی به علت ناامنی‌ها تحت پوشش این روند قرار نگرفتند. آقای وریماچ در ادامه بیشتر گفت.
تلاش جریان داره از طرف بزرگان قومی و کمیسیون و همچنان حکومت‌های محلی که ما داریم تا یک رای هر دیگه پیدا شود، تیمای تکنیکی کمیسیون بتوانند اونجا برن و مراکز هم ارزیابی بکنند. اکثریت معلومات از ساحه بر مرکز رسیده و همچنان بعض معلومات هنوز هم به بعض نقاط از ولایت‌ها در حال انتقال است.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگفت که این ولسوالی‌ها در کدام ولایات کشور موقعیت دارند. این کمیسیون روند ارزیابی و متوازن‌سازی مرکزهای رایدهی را در 16 ماه گذشته هجری شمسی آغاز کرده بود. رئیس یک شرکت فلزات ایالات متحده به 57 ماه زندان محکوم شده است. ایردال کویمچو 45 ساله و متولد ترکیه از روی محکمه در بروکلین نیویورک به زندان محکوم شد. او به خاطر زمینه‌سازی برای قاچاق یک نوع پودر فلزی به ایران که در ساخت راکت استفاده می شود محکوم شده است. او در سال 2016 میلادی به نقض قوانین بین الملل متهم شد. حکومت ایالات متحده همواره این نو پودر را تفتیش می کند و صادرات آن به مجوز از سوی وزارت خزانه آمریکا نیاز دارد. وزارت دفاع روسیه گفته است که در یک حمله هوایی 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را کشته است. رویداد در شهر دیروزور در شرق سوریه رخ داده است. رسانه‌های روسیه امروز به نقل از یک بیانیه وزارت دفاع روسیه گفتند که در این حمله هوایی 40 جنگجوی داعش کشته شدند. با گزارش رسانه‌های روسیه، ابو محمد شمالی مسئول جنگجویان خارجی گروه داعش هم در میان کشته شدگان بوده است. درگیری شدید میان نیروهای حکومت سوریه برخوردار از حمایت روسیه و جنگجویان گروه داعش در منطقه جریان دارد. جنگجویان داعش در تلاش محاصره دوباره شهر دیروزورند. و مقام‌های مکزیکو می‌گویند دست کم 5 تن در یک زلزله نیرومند کشته شدند. این زلزله دیروز در نزدیک سواحل پاسیفیک مکزیکو رخ داد. زلزله ساختمان‌ها را ویران کرد و سبب سونامی کوچک هم شد. اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده قدرت این زلزله را 8.1 درجه ریشتر تخمین زده است، اما وزارت داخلی مکزیکو قدرت زلزله را 8.4 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه ایالات متحده آمریکا 150 هلیکوپتر جنگی تا پایان 2019 به نیروهای هوایی افغانستان کمک میکند. استقبال دونالد ترامپ از تلاش کویت برای حل اختلاف میان قطر و 4 کشور عربی دیگر. امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است. مشکل بی سوادی در افغانستان هم روز افزون.
هر سال ما حدوداً 2 لک نفر از کودک‌ها و اطفال ما که واجب التعلیم هستند از تعلیم باز نمانند.
آنچه را برخورد نادرست برخی از دکتران با مریضان خوانده شده با یک مقام وزارت صحت افغانستان در میان گذاشته ایم.
اگر که یک مورد یا دو مورد شفاخانه پیدا میشه ایده کرد نمیشه که با کتله از دکتر سبا ما ایره به حساب منصوب بکنیم.
و قدکوتاترین دختر جهان کیست؟ با ما بمانید و لحظات بعد آگاه شوید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. خوش آمدید. قرار است 150 هلیکوپتر جنگی از سوی ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان کمک شود. امریکا گفته که این هلیکوپترها تا ختم سال 2019 به نیروهای افغانستان سپرده خواهند شد. واشنگتن در این زمینه یک قرارداد را به ارزش 1.38 میلیارد دلار امضا کرده. فرشته نگاه در استودیو است با جزئیات بیشتر. فرشته جان؟
بله ژکفر جان، همانطور که شما هم گفتید ایالات متحده آمریکا 150 هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغانستان کمک می کند. این هلیکوپترها از نوع MD-530F اند. انتظار می رود که تمامی این هلیکوپترها تا ماه سپتامبر سال 2019 میلادی به دسترس نیروهای هوایی افغانستان قرار بگیرند. با افزایش 150 هلیکوپتر MD-530F شمار این نوع هلیکوپترها در نزد نیروهای هوایی افغان به 180 هلیکوپتر خواهد رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که یک قرارداد به ارزش 1.38 میلیارد دلار را در این زمینه امضا کرده که بر اساس آن 150 هلیکوپتر از نوع MD-530F به نیروهای هوایی افغانستان سپرده می شود. در این مورد جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که امضای این قرارداد از سوی آمریکا در تقویه نیروهای هوایی افغانستان بسیار زیاد مؤثر است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موږ اوس په ډیر شمیر باندې
او میگوید ما هم اکنون نیز شمار زیاد هلیکوپتر 530 داریم، ولی این یک قرارداد خیلی خوب است که با این نیروهای هوایی ما بسیار تقویه خواهند شد. از طرف دیگر در این روزها هلیکوپترهای بلاک هاک نیز به نیروهای افغان سپرده می شوند. این برنامه جزء پلان 4 سالی نظامی کشور است. در این قرارداد که امریکا امضا کرده، ترمیم هلیکوپترها، فراهم کردن پرزجات، پروگرام ها و آموزش پیلوت ها نیز شامل است. تمامی خدمات که بر اساس این قرارداد فراهم می شود تا سال 2022 میلادی تکمیل می شوند. مرحله نخست این قرارداد که ارزش آن 177 میلیون دلار تخمین شده تا سپتامبر سال 2019 میلادی تکمیل میشه. هلیکوپترهای MD-530F یک ماشین دارند که هر کدام آن قادر به انتقال 1496 کیلوگرم وزنند. سرعت این هلیکوپترها 203 کیلومتر فی ساعت است و این هلیکوپترها می توانند پیهم مسافه 435 کیلومتر را طی کرده و 16000 فوت بلند پرواز کنند. قرار است ایالات متحده آمریکا حدود 700 میلیارد دلار را بالای نیروهای هوایی افغان مصرف کند. ایالات متحده آمریکا در حال قرارداد کمک 150 هلیکوپتر را برای افغانستان امضا کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه پیش استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. واشنگتن همچنان در نظر دارد تا هزارها عسکر تازه نفس را به افغانستان بفرستد که آن هم بخش از استراتژی جدید واشنگتن است. بله.
تشکر از شما همکارم فرشته نگا بود که در مورد قرار گرفتن 150 هلیکوپتر جنگی از سوی ایالات متحده آمریکا در اختیار نیروهای هوایی افغانستان می گفت قرار است این هلیکوپترها در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی در اختیار افغانستان قرار داده شوند. همین حالا عتیق الله امرخیل، کارشناس افغان، از طریق خط مستقیم تلفن از افغانستان با ماست. امرخیل صاحب سلام، روز شما بخیر، خوش آمدین. قرار گرفتن 150 هلیکوپتر جنگی در اختیار نیروهای هوایی افغانستان چقدر در بخش مبارزه علیه شورشیان در این کشور کمک خواهد کرد به نظر شما؟
یقینا تا جایی که ما مسلکی ها عموما میفهمیم که نقش قوای هوایی در جنگ تأثیر کننده است و فوق‌العاده، یعنی به اصطلاح ما سبب پیروزی بزرگ میشه. اما در جنگی که امروز در افغانستان جریان داره که ما این رو به نام جنگ چریکی یا گورولایی یاد میکنیم، در اینجا تیارات بزرگ مانند B-52 یا F-16 یا F-18 آنقدر مؤثر نیست، تلفات ملکی رو زیاد میکنه، ولی چیزی که بسیار مؤثر است و بسیار مؤثر است هلیکوپترهای جنگی است، هلیکوپترهای محاربه‌ای است که او برای دو نوع سلاح خوب می باشه. یک سلاح ایست که اینا دارای ماشیندارای بسیار قوی می باشه که اهداف خرد و کوچک و به قصه خلیل آباد زیر تاثیر می گیره، که شریکا همچنین اینا در دیها و در خانه مردم جای بجا می شه. پس در اینجا مؤثریت یزیاد بسیار زیاد می باشه، در صورتی که راپور بسیار دقیق باشه. بله. وقت زمانش بسیار معین باشه، بسیار تاثیر داره.
نیروهای هوایی افغانستان تا چی از ظرفیت استفاده از این هلیکوپترها را خواهند داشت؟ به نظر شما تلاشای برای آموزش لازم نیروهای هوایی افغانستان در این زمینه تا حالا به خرج داده شده؟
تا جایی که ما معلومات دارم اینا به نام پانتون هوایی امروز دارن و یک تعداد دیگه هم راتی که در شندند است در اینجا پیلوت ها را تربیه میکنه. و بر هر صورتش یعنی تربیه کردن پیلوت های هلیکوپتر ها اقدر زیادی به کار نداره. زیاد در 6 ماه به نهایت 8 ماه یک پیلوت هلیکوپتر فوق العاده پیلوت محاربه‌ای میشه. اینکه تا 2019 یک ذره به چیز زمانگیره، زمان وقت زیاد در بر گرفته، این یک ذره قابل تشویش است به خاطر اینکه جنگ امروز در افغانستان، حالا در افغانستان بسیار به شدت جریان داره و در تمام ولایت افغانستان است. بهترین رایی بود که تا ختم 2017 یا لیجه شروع 2018 این هلیکوپتر اگر می آمد تاثیرات بله. بسیار فوق العاده را داشت.
عمر خیل سه بنان سوال اخیر از شما
سوال در بر می گیرید بله
چی کارها تا هنوز به هدف تقویت قوای هوایی افغانستان صورت نگرفته که ایجاب میکنه از این پس انجام شود؟ کوتا لطفاً.
بسیار مهم است. از این حال باید قماندانی عمومی قوای هوایی افغانستان به این خاطر در خود پانتون هوایی و همچنان در خارج در خود امریکا یا ناتو باید تعدادی پلوتای خود امروز زیر تعلیم و تربیت بگیره که هنوز کار نشده. یعنی حالا باید وقتی که این اعلام میشه اینا باید این فکر ازی باشن برای تعلیم و تربیه تخنیکیش و برای تعلیم و تربیه پیلوتیش. یعنی حالا باید اقدام کنن. چرا بسیار مهم است که در قسمت تخنیکی یعنی خدمات تخنیکیش و خدمات پیلوتیش باید هرچی عاجلتر کار صورت بگیره و هرچی عاجلتر اقدام شود. و در این قسمت البته مشاورین امریکایی هم یعنی فعلا دست به کار شد. چرا اگر کمک ناوخت میشه باز پیلوتایی که نمیرسه درست نمیرسه باز هدف درست بنگ برده نمیتونه بینن.
تشکر از شما.
کافی پیلوتا در بردن هدف بسیار مهمه.
تشکر از شما. عتیق الله عمرخیل کارشناس افغان بود که از افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:17 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا می پردازیم به استقبال رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از تلاش کویت برای حل اختلاف میان قطر و 4 کشور عربی دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در این مورد با امیر کویت در واشنگتن صحبت کرده. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در استودیو است. عباس صاحب
تشکر. ملاقات بین رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و امیر کویت شیخ سبا احمد السبا دیروز پنجشنبه در قصر سفید در واشنگتن صورت گرفت و بعد از ملاقات دو رهبر در یک کنفرانس خبری مشترک با خبرنگاران صحبت کردند. رئیس جمهور امریکا از تلاش های کویت برای حل دیپلماتیک اختلافات بین 4 کشور عرب و قطر استقبال نمود. این اختلافات زمان آغاز شدند که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و یمن رابط خود را با قطر قطع کرده و این کشور را به حمایت از تروریسم و نزدیک شدن با رقیب آنها در منطقه ایران متهم ساختند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در این رابطه به خبرنگاران گفت تمام این ماجرا به خاطر آغاز شد که یک حمایت کلی مالی توسط کشورهای مشخص از تروریسم صورت می‌گیرد. چیزی که من می‌خواهم متوقف ساختن تمویل تروریسم باشد. ما تمویل تروریسم را متوقف خواهیم ساخت و اگر آنها تمویل تروریسم را متوقف نسازند من برای نزدیکی آنها تلاش نخواهم کرد، اما من فکر می‌کنم آنها این کار را می‌خواهند. رئیس جمهور امریکا همچنان اصرار داشت این به خود کشورها مربوط است که خواهان چگونه یک آینده می باشند. هر یک کشور در شرق میانه باید خودش فکر کند که چگونه آینده را برای اطفال خود انتخاب می کند. آینده خشونت و یا صلح را. و در این راستا باید با کشورهای مانند ایران هم برخورد شود که گروه های تروریستی و افرادگرا را حمایت می کنند. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت که کشورهای خلیج دوست امریکا می باشند و خودش خواهان آن است که بین قطر و عربستان سعودی و امارات متحده عرب میانجیگری کند و به نظر وی میانجیگری وی بسیار مؤثر خواهد بود.
امیر کویت در مورد تلاش‌های خود برای حل اختلافات با کشورهای عربی دیگر چی گفت؟
امیر کویت شیخ سبا از تلاش‌های خود برای حل این مشکل بسیار امیدوار است. او گفت 4 کشور عرب که با قطر اختلاف دارند 13 تقاضا را به میان گذاشتند و هرچند بعضی از این تقاضاها توسط قطر رد شده است، اما بان هم او امید زیاد دارد که مذاکرات در این ساحات ممکن است و امید را نباید از دست داد.
تشکر از شما. همکارم سید سمیع عباس بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 استید از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میزبان شما هستیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهار نظرهای سیاستمداران پاکستانی ثبوت آشکار ادعای افغانستان در پیوند به حمایت تروریسم از سوی پاکستان است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورهای منطقه و جهان به این نتیجه رسیدند تا هنگامی که پاکستان از حمایت از تروریسم دست بر ندارد، صلح و ثبات در منطقه تامین نخواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید فشارهای منطقه و جهان به هدف دست برداشتن پاکستان از حمایت تروریستان بر این کشور بیشتر شده میرود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت که استراتژی تازگی واشنگتن، موضع کشورهای عضو برکس و اظهار نظر افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستانی ادعای افغانستان را که پیوسته گفته است پاکستان از تروریسم حمایت میکند را ثابت میسازد. استراتژی آمریکا و واکنش نشست برکس ادعای را از سوی افغانستان ثابت میسازد که گفته است پاکستان از هراس افغانی حمایت میکند. ما باور داریم تا هنگامی که پاکستان به حمایت از تروریستان ادامه دهد، منطقه و جهان به ثبات دست نخواهد یافت. آقای مینپال میگوید کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که برای تامین ثبات در منطقه نیاز است تا پاکستان از حمایت تروریسم دست بردارد. این اظهارات در حال مطرح میگردد که افراسیاب خطک، یک رهبر مهم حزب عوامی نشنل در خیبر پختونخوا و عضو پیشین سنای آن کشور، گفته است که کارخانه تولید تندروان در پاکستان تاکنون فعال است و برای نابودی این گروه در پاکستان اراده وجود ندارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی تازه‌اش برای افغانستان گفته است که طالبان در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند و از آنجا منافع آمریکا را در افغانستان هدف قرار می‌دهند. از سوی دیگر هفته گذشته نیز به شمول چین و روسیه، کشورهای عضو برکس، برای نخستین بار گروه‌هایی را که در پاکستان موجود هستند را تروریستان خواندند و این گروه‌ها را تهدید مشترک برای منطقه گفتند. در اعلامیه کشورهای عضو برکس از جیش محمد و لشکر طیبه که در پاکستان مراکز آموزش حراس افغانی دارند نیز نام برده شده است. اما پاکستان این ادعا را رد کرده است و گفته که خود قربانی تروریسم است و در مبارزه با تروریسم هزاران تن در این کشور کشته شدند. اما پرسش اینجاست که با این همه فشارها بر پاکستان، آیا این کشور از حمایت تروریسم دست بردار خواهد بود و یا نه؟ در این باره نظر حاجی سید داوود، یکی از کارشناسان سیاسی را پرسیده ایم. او میگوید اگر امریکایی ها به عملی سازی استراتژی جدیدشان متحد باشند و حکومت افغانستان برای حکومت داری خوب و اصلاحات کار کند، در این صورت برای پاکستان نیز راه دیگری نخواهد بود، مگر این که مجبور شود تا پالیسی خود را بازنگری کند و برای صلح و ثبات کار کند. آقای داوود میگوید حکومت افغانستان برای بهره‌گیری از فرصتی که برایش فراهم شده است، روابط سیاسی و تجارتیش را باید با کشورها گسترش دهد و در کنار آن با فساد مبارزه کند و برای حکومت داری خوب کار کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. تازه ترین و مهمترین ها را هم در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید و هم شنیده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
جرمنی در مورد شمار نظامیان روسی که قرار است در تمرینات مشترک نظامی با بلاروس اشتراک کنند ابراز و شک و تردید کرده. روسیه میگوید که در این تمرینات 13,000 تن از سربازان این کشور و بلاروس اشتراک میکنند، اما جرمنی به این باور است که بیش از 100,000 سرباز روس در این تمرینات نظامی سهم خواهند گرفت. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
جرمنی میگوید که روسیه میخواهد تا بیش از 100 هزار سرباز را برای اشتراک در تمرینات نظامی به سرحدات شرقی ناتو بفرستد. اما مقامهای روسیه میگویند این تمرینات اهداف دفاعی دارد و صرف 13 هزار سرباز این کشور و بلاروس در آن سهم خواهند گرفت. روسیه در نظر دارد که نظامیانش با نظامیان بلاروس از 14 الی 20 ماه سپتامبر در تمرینات نظامی موسوم به زاپاد یا غرب اشتراک کنند. قرار است این تمرینات در بلاروس، بحیره بالتیک در غرب روسیه و شهر کالینینگراد این کشور که در امتداد بحیره بالتیک در میان لیتوانیا و پولند موقعیت دارد برگزار شود. اورسولا وان درلین وزیر دفاع جرمنی بر روز پنجشنبه پس از اجلاس وزیران دفاع اتحادیه اروپا در تالین پایتخت استونیا به خبرنگاران گفت روسیه می خواهد از طریق این تمرینات توانایی و قابلیت خود را به نمایش بگذارد. وی در یک نشست مشترک خبری با فلورنس پارلی همتای فرانسویش گفت هر کسی که در این مورد تردید دارد به تعداد نیروهایی که در این تمرینات اشتراک میکنند نگاه کند، شمار آنها به گفته وی بیشتر از 100 هزار نفر است. وزیر دفاع فرانسه گفت که روسیه برای نمایش توانایی و ایجاد ترس استراتژی روشن دارد. با آنکه کشورهای بالتیک در مورد این تمرینات که اشتراک کننده های اصلی آن بر بنیاد گزارش ها در مقایسه با ارقام رسمی بیشتر است، ابراز نگرانی کردند. اما منشی عمومی ناتو گفته است ناتو انتظار اشتراک 13 هزار نظامی را در این تمرینات دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد که در زمینه شرکت 100 هزار تن یا بیشتر از آن در تمرینات نظامی کدام مشکل قانونی وجود ندارد، اما به اساس گزارش رویترز در این صورت ناظرین بین المللی باید حاضر باشند.
از پیام های شما
ما بشارم این مشکل کلان دمی ثبت احوال نفوس کابل داریم تقریبا دو ماست که ما پشت یک تذکره که اساس هم دارد کلگیش مکمل است اسنادا میرم متاسفانه که ما را بسیار لالان سرگردان میسازد نمیپام رقم دستیس ها جور میکنن که سابقه شی رقم است حالی شی رقم است
اینه میده سای 25 روز یا 26 روز پیش ما آدم پروان و قماندانی هم نیه پروان رفتیم سای بریزه کدیم مردم غریب بیچاره یکی ما در ایران است و چکاکایش یک تفل داشت و اثرش میخواست که ایران برای پیشش 500 تاول کردیم سای در بانک در حکومت آل سای به تفلک پاسپورت سایی آمده یک تفلک یک ساله داره به این مادرش سای پاسپورت آمده در پاسپورت نوشته سای ننگرهار خود تو فکر کن سای در پروان پاسپورت بگی در پروان 500 تاول کن پروان از پروان باش آل ننگرهار نوشته کردن سای ما دیگه کرام برا نداریم پیسه که بریم در ریاست پاسپورت پسور اصلاح کنیم ما توانی گفم نداریم اینی وضعیت اینی حکومتی
ای دولت که شو روز گپ میزنه که ما پسیات را نابود میکنیم پد گپ زدن چه پیدا داره ما عمل میخوایم بلی از خود عمل میخوایم عمل ما میخوایم پسیات تنگ هستیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. میدانید که قد کوتاه‌ترین دختر جهان کیست؟ از فرشته نگاه میشنویم.
جوتی همیجی با 62 سانتی متر قد کوتاه‌قدترین دختر روی زمین است. جوتی از منطقه ناگپور هندوستان است و اسمش در کتاب رکوردهای گینس به اسم قد کوتاه‌ترین دختر جهان ثبت است. جوتی در حال حاضر 23 سال دارد و در سینما نقش بازی می کند. دکتران گفتند که جوتی بیشتر از این رشد نمی کند و تا آخر عمرش قدش امین اندازه خواهد بود. در 2009 میلادی رویای جوتی به حقیقت پیوست و او در یک فیلم مستند در مورد زندگی خودش ظاهر شد. پس از آن او در برنامه مشهور تلویزیونی بیگ باس اشتراک کرد و در یک سریال وحشتناک آمریکایی نیز نقش بازی کرد. جوتی سه خواهر و یک برادر دارد که همه قدهای بلند دارند، اما از این که جوتی مورد توجه خاص قرار گرفته است از کوتاهی قدش شکایت نمی کند. اخیراً خبرهای ازدواج جوتی در صفحات اجتماعی نشر شد که سوی او و خانوادهش رد گردید. جوتی در سال 2012 میلادی با قد کوتاه‌ترین مرد جهان که از نیپال است ملاقات کرد و با او برای کتاب رکوردهای گینس تصویر مشترک گرفت.
مرد دارد.
یک طرف طالب آمده لغت کرده، از یک طرف بایشون
پروسی سال پشت درهای بسته صورت گرفتن.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بله، پس برای شنیدن این خبرها رادیو آزادی را بشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان روند ارزیابی مرکزهای رای‌دهی در این کشور خبر می‌دهد. رئیس دارالانشای این کمیسیون می‌گوید که 96% از مراکز رای‌دهی ارزیابی شدند. پلیس ولایت میدان وردک می‌گوید در جریان چند ماه گذشته بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. طالبان اما هنوز در این مورد تبصره نکردند. رئیس یک شرکت فلزات ایالات متحده به 57 ماه زندان محکوم شده است. ایردال کویومچوی 45 ساله و متولد ترکیه از روی محکمه در بروکلین نیویورک به زندان محکوم شد و به خاطر زمینه‌سازی برای قاچاق یک نوع پودر فلزی به ایران که در ساخت راکت استفاده می شود محکوم شده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در یک حمله هوایی 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را کشته است. رویداد دیروز در شهر دیروزور در شرق سوریه رخ داد. و مقام های مکزیکو می گویند دست کم 5 تن در یک زلزله نیرومند کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. با وصف اقدامات حکومت افغانستان هنوز هم غصب زمین ها در این کشور ادامه دارد. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از فعالان جامعه مدنی می گویند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده می شنویم.
غصب زمین ها با طریقه ها و نام های مختلف مانند شهرک ها در افغانستان، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، برخی فعالان مدنی و شماری از مردم عام را نگران ساخته است. شهزاده شاهد، یک عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین قربانی مصلحت های سیاسی شده و روند غصب زمین ها هنوز هم در کشور ادامه دارد.
غصب زمین در افغانستان یک موضوع بسیار خطرناک است. میان حکومت و مردم فاصله ایجاد کرده است. در 16 سال گذشته زمین ها به شکل بیرحمانه به نام شهرک غصب شده و روند غصب زمین ها هنوز هم ادامه دارد.
آقای شاهد از حکومت می خواهد که در پسگیری زمین های غصب شده اراده اش را قوی ساخته و تلاش هایش را شدت بخشد. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. غلام حسین رحمانی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر زمین های غصب شده در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد.
15831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصایه جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیره در 30 ولایت افغانستان که اونجا به جزئیات، به ولسوالی‌ها تا سرحد قریه و غاصبین کاتگوری شده.
تلاش کردیم تا از ادارات مربوط و منابع موثق معلومات به دست بیاوریم که این زمین ها از سوی کی ها غصب شده و آیا در حال حاضر هم غصب زمین ها جریان دارد یا نه، اما هیچکس حاضر به صحبت در این مورد نگردیده و ارقام هم ارائه نکردند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، هرچند از کدام شخص مشخص نام نمی برد، اما می گوید که در غصب زمین ها وزیران، وکلا، رهبران و گروه های سیاسی دست دارند. سید حسین فخری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که بدبختان حکومت تا حال نتوانسته است که با غاصبین بزرگ برخورد جدی کرده و آنان را با پنجه قانون بسپارد.
در غصب زمین وکیل، وزیر، رهبرا و جناح سیاسی همه متاسفانه دخیل هستند و متاسفانه تا او کنونه دولت یا مراجع مسئول قادر به این نشده که غاصبای بسیار بزرگ به پنجه قانون بسپاره.
در این حال اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پسگیری زمین های غصب شده تلاش های زیادی را انجام داده است. رئیس جمهور غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی جلوگیری از غصب زمین ها و پسگیری زمین های غصب شده تاکید کرد. محمد اشرف غنی گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد و تاکید کرده بود که تا حال حدود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. پس از این اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که مطابق با دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل میگویند که بیشتر زمین ها در مناطق مختلف ولسوالی های دیسبز و بگرامی کابل غصب شده است.
زمین های زیاده در کابل غصب شدند. در ولسوالی های بگرامی و دیسبز، در منطقه پل چرخی، دشت برچی و دشت چمتله تعداد زیاد زمین ها غصب شده است. هر کسی که زورش رسیده زمین های دولتی را غصب کرده است.
زمین هایی را که مردم غصب کردند، حکومت باید به هر شکل که می شود آن را دوباره پس گیرد.
اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که غصب زمین ها در اواخر حکومت نجیب الله آغاز گردیده و در 15 سال گذشته گسترش یافته و این مسئله جلو تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان را گرفت. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که در جمع غاصبین زمین، بزرگان قومی، شمار مقامات فرصت طلب دولتی، افراد با نفوذ در منطقه و همچنان برخی از افسران پلیس ملی و اردوی ملی شاملند که از مقامات حکومتی در کابل حمایت میگردند. هرچند مقامات وزارت دفاع دخیل بودن کارمندان این وزارت را در غصب زمین رد و یا تایید نمی کند، اما می گویند که این وزارت متحد است تا در برابر غاصبین زمین مبارزه جدی نماید. در این حال خان زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد در افغانستان از تلاش های کند حکومت در برابر غاصبین انتقاد می کند. آقای امرخیل اسارنولی و محاکم خواست تا از جرأت کار گرفته و نام های کسانی را افشا سازد که به گفته وی زمین های دولتی را غصب کردند.
محاکم اسارنولی
سارنولی و محاکم باید از جرأت کار گرفته و نام کسانی را افشا نمایند که در غصب زمین ها دست دارند. با این کار مردم در برابر غاصبین اقدام می کنند، در کنار حکومت ایستاده می شوند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در شورای عالی حاکمیت قانون پیشنهاد شده است تا برای مبارزه جدی و مفید در برابر غاصبین زمین یک محکمه اختصاصی ایجاد گردد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای عالی حاکمیت قانون در راستای مبارزه با پدیده غصب زمین پیشنهاد کرده است که محکمه اختصاصی هم در این بخش ایجاد شود تا به صورت مؤثر بتواند با عاملان غصب زمین مبارزه کند.
این در حالی است که اداره مستقل اراضی افغانستان نیز میگوید که به خاطر جلوگیری از غصب و پسگیری زمین های غصب شده یک مقرر جدید را ترتیب کرده است که پس از انفاذ آن غاصبین زمین را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میکند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک انتظار نسبتاً طولانی، 1000 خانواده در ولسوالی دوشی ولایت بغلان از انرژی برق مستفید شدند، اما میگویند که این نباید پایان کار باشد و حکومت بیشتر توجه کند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی بشنوید.
مردم ولسوالی دوشی چندین بار برای داشتن همین برق مظاهره کردند و حالا که برق به خانه هایشان رسیده است خیلی ها خرسندند، و اما میگویند این بسنده نیست و باید تمامی مردم دوشی از این برق مستفید شوند.
درست است که مثلا اولی یک قسمتی از ولسوالی دوشی زیشغلا که از نور برق استفاده میکنه، اما ولسوالی دوشی بسیار یک ولسوالی پهناور است و همه مردم دینی قسمت برقی که در ولسوالی دوشی اولیمه، تمام مستفیدای مردم نیکپای، مردم پنجکا و مردم کلگه ما در روستا زحمت کشیده. بنان ما خواهان ازی هستیم که امی مردم به آینده دور نه، به آینده نزدیک نوسای برق شوند. به خاطر که اینمی مردم زحمت برق کشیدن.
مصرف برق رسانی به این 1000 فامیلی ولسوالی دوشی بیش از 10 میلیون افغانی شده و پول آن را وزارت انرژی و آب پرداخته است. فرید الدین وافی رئیس برق ولایت بغلان میگوید برق کنونی برای 1000 منزل و دکان است، ولی تصمیم بر آن است تا مردم بیشتری در این ولسوالی صاحب برق شوند.
حدودا 1000 فامیل از برق فعلا استفاده میکنند. کارای ما در این دو ترانسفورمر توقف نمیکنه، کار ادامه داره. انشالله ما کوشش میکنیم که ترانسفورمرهای دیگر را بخواهیم و اونا هم به تعقیب از اینا نصب شوه و کار ادامه پیدا بکنه. انشاءالله در سال آینده در این وقت شاید خواهد بودیم که تمام دوشی سایه برق خواهد شد.
این برق، برق وارداتیه که در امتداد لین کابل است می باشد و سال قبل شهرک خنجان در همسایگی دوشی نیز از همین شبکه صاحب برق شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است. مشکل بی‌سوادی در افغانستان هم روز افزون خوانده می شود. یکی از مشکلات به باور معین سواد آموزی افغانستان عدم اراده دولت برای بلند بردن سطح سواد در کشور است. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
معاینیت سوادآموزی وزارت معارف، نهادهای کمک رسان و دولت را برای پایان چالش‌های فرا می‌خواند که به گفته او ریشه در بی‌سوادی دارد. محمد سردار رحیمی، معاون سوادآموزی وزارت معارف، تاکید می‌کند که اگر به جای برنامه‌های خیالی پول برای ارتقای سواد هزینه گردد، افغانستان از چالش‌ها رهایی خواهد یافت. به گفته رحیمی، افزوده شدن 200 هزار کودک بی‌سواد سالانه در کشور به علت نبود نصاب تعلیمی، عملی نشدن برنامه مگه انکشاف پایدار و میاری نبودن نصاب تعلیمی چالش‌هایی هستند که به گونه‌ای جدی باید به آن رسیدگی گردد.
علاوه بر 10 میلیون به سوادی که ناشی از 4 دهه عقب ماندگی در قسمت تعلیم و تربیه است، هر سال ما حدوداً 2 لک نفر از کودک‌ها و اطفال ما که واجب تعلیم هستند از تعلیم باز نمانند. در وزارت معارف همیشه ما مشکل مصرف بودجه را داریم. به مراکز و برنامه‌هایی که توان مصرف دارند، نیاز مصرف دارند، بودجه داده نمی‌شود. به برنامه‌هایی که عمدتاً خیالی است، سیستم فساد اونجا یک باند مافیایی شکل گرفته، کمک داده می‌شود تا صد می‌گذارند.
فقر، خشونت، ناامنی، فساد اداری و عقب ماندگی چالش‌هایی هستند که معین سوادآموزی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید این ریشه در بی‌سوادی دارد و برای پایان این چالش تنها اراده نیاز است که باید از سوی دولت وجود داشته باشد. یافته‌های معاینیت سوادآموزی نشان می‌دهد که در حال حاضر 10 میلیون تن در کشور از داشتن سواد بی‌بهره هستند که بخش بزرگ آن را زنان تشکیل می‌دهد. یک روز پیش از این بانوی اول افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی سوادآموزی نیز پایین بودن سطح سواد را در کشور نگران کننده و غیر قابل پذیرش دانسته است. از سوی دیگر معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم گفته است که در حال حاضر مکاتب در بسیاری از مناطق برای شاگردان بسته بوده که این نگران کننده است. با این همه نبود فرصت‌های کاری برای فارغان سوادآموخته به حرفه‌ای انتقاد دیگری است که معاینیت سوادآموزی به آن اشاره می‌کند. این معاینیت می‌گوید که وزارت معارف گفته است که باید تا سال 2020 میلادی میزان سواد در کشور به 61% برسد که با توجه به نبود بودجه و موجودیت چالش‌های دیگر سر راه این معاینیت آنها نمی‌توانند تا به این هدف دست یابند. اما یورستی پول‌های کمک شده در رأی برنامه‌های خیالی هزینه شده است و وزارت معارف چه برنامه‌هایی برای ارتقای سواد در کشور دارد؟ کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به این پرسش‌ها چنین پاسخ می‌دهد.
ما بر اساس لزومیت‌ها و ضرورت‌های عینی جامعه برنامه‌ها و پروژه‌ها را طرح، اولویت‌بندی و عملی می‌سازیم. موضوع بودجه یک مشکل بسیار بزرگ در سطح کشور هست. ما در کل پارسال در دفاع بودجه حدود بیشتر از 4.5 الی 500 میلیون دلار خواسته بودیم، ولی در بودجه ملی افغانستان برای ما چیزی حدود 200-200 میلیون دلار داده شد که تقریبا نصف بودجه برای ما میسر نشد. از لحاظ کمبود بودجه، بله، من موافق هستم با ایشان. وسایل اداره وزارت معارف افغانستان هم بایش رو برو هست.
با این همه معاینیت سوادآموزی از دولت و سازمان‌های بین‌المللی کمک کننده می‌خواهد تا برنامه‌های سوادآموزی را در اولویتشان قرار دهند. این معاینیت می‌گوید کمک‌ها در بخش سوادآموزی تا 20% که از سوی جامعه جهانی تعهد داده شده است، باید در اختیار این معاینیت قرار داده شود و نیز سکتور خصوصی در بخش سوادآموزی سرمایه‌گذاری کنند.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌ها می توانید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را هم بشنوید. من ژکفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود، اما حالا نوبت رسید به پخش برنامه حقیقت چیست. در این برنامه محمد سلیم رسولی رئیس شفاخانه های مرکز مهمان ماست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل هنوز هم سطح رضایتشان از وضعیت در شفاخانهای دولتی پایین تر است. آنان شکایت دارند که رفتار درست از سوی دکتران و نرسان با مریضان صورت نمی گیرند. محل برای پایوازان وجود ندارد در شفاخانه‌های دولتی و حتی در برخی موارد از نبود افراد مسلکی هم شکایت وجود دارد. اینکه واقعا چقدر شکایت ها پا بر جاست و وزارت صحت عامه افغانستان برای حل مشکلات چی برنامه ها و پلان های را روی دست دارند و چقدر موافق هستند با شکایت مردم و باشندگان کابل، در برنامه این هفته حقیقت چیست بان می‌پردازیم. رسول صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شکایت ها و نگرانی ها از مردمی است که در شفاخانه دولتی وضعیت ناگوار است. دکترها رفتار خوب نمی کنند، جای مناسب برای پایوازان نیست، دوا بعض وقتا قیمت فروخت نمی شود تا بعض وقتا برای مریضا داده نمی شود. بر رفع از این مشکل چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر از شما. البته در قسمت شفاخانه شهر کابل باید من به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانوی و ثالثی هستند. یعنی که بعضی از تشخیص و تداویی که در ولایت صورت نمیگیره یا در ولسوالی صورت نمیگیره آخرینش در کابل میان خاطر مقصد تنظیم دواییشان. و یک موردی را که شما گفتیم که سطح رضایت واقعا که یک چالش به وزارت صحت عامه است در قسمت شفاخانه، به خاطر اینکه مردم چیزهایی را که میرن در جای دیگه میبینن، مثلا در بیرون از کشور خدمات میبینن یا در بعضی از خدمات شفاخانه شخصی میبینن، او چیزا متوقع هستند در شفاخانه دولتی. در حالی شفاخانه دولتی واقعا بسیار مزدحم هستند، دوا درست است، مشکل دوایی ما داریم، اما برای مریضایی که داخل بستر هستند برای ازوا ما دوا آماده میکنیم. صرف مریضایی که اوپیدی هستند یا سراپا هستند ما برای ازوا دوا مجبور هستیم که از بازار بدیم، چون همو توان وزارت صحت عامه نیست که برای ازوا هم دوا توصیه کنه. و در قسمت برخورد میدیکال اتیکس یا اخلاق طبابت دائما ما کوشش کردیم مراعات کنیم و همچنان کورس ها را گرفتیم، کورس های آموزشی برای دکتر صاحب گرفتیم، برای نرس ها گرفتیم، لب تکنیشن و فارماسیست ها که به چه شکل میتونن که مردم رویه مخ مناسب بکنن. و واقعا اگر که یک موردی هست یا دو موردی در شفاخانه پیدا میشه، یه دیگر نمیشه که با کتله از دکتر سبا ما ای را به حساب منصوب بکنیم. به هر ترتیب وزارت صحت عامه مصمم است که در قسمت رضایتمندی مریضا و همچنان در قسمت برخورد یا بیهیویر دکتر با مریض قطعی جوابگو است و انشالله که او را پیگیری میکنیم.
بله، اما رسولی صاحب، ما شخصا گزارش هایی که از شفاخانه های دولتی داشتیم و از تمام مریضا این موضوع را مطرح کردیم، اونا نگرانی و شکایت بسیار بلند دارن از بدرفتاری نرسا و دکترا. یعنی گفته نمیتونیم که یک دو مورد باشه، در اکثر شفاخانه های دولتی مشکل پابرجاست.
اگر یک کار شود که خب ما گفتیم پیشترم که تا حد ممکن ما کوشش میکنیم که ارتقای ظرفیت به واشه و بفهمن پرسنل مسلکی و پرسنل طبی که به چه شکل با مریض برخورد بکنن. اصلا هاسپیتال یا کلمه انگلیسی که هست به معنی مهمانخانه است، شفاخانه به معنی مهمانخانه است. یعنی وقتی که ما در جایی که ما مهمان داریم، مریض مهمان ما است، مشتری ما است، ما به چه شکل میتونیم که جلب توجه از او بکنیم و چه بسا که ما برای مریض توهین کنیم و یا تحقیر کنیم مریض و یا برخورد خراب بکنیم، طبعا که مریض به شما نمیاد و از ما آزرده میباشه. اولا خب ما باید روانا مریض کوشش کنیم که مداوا بکنیم پیش از او که تداوی دوایی را برای از او شروع بکنیم.
رسول صاحب، نبود افراد مسلکی در شفاخانه ها هنوز هم یک چالش است؟
نه خیر، خصوصا در شفاخانه دولتی شهر کابل ما به صراحت و وضاحت براتون گفته میتونم که حال دیگه نبود مسلکی، کارمندای مسلکی را ما نداریم. ما یک قسمت می خوایم براتون اضافه بکنم که بعدا میشه که دو سوال باشه. بعضی از اکویپمنت یا سامان آلات طبی که تا به حال مورد نآوردیم، در افغانستان و او معرفی نشده بعد از شفاخانه دولتی ما، احتمالاً که ما اون نفرش هم دیجه نداشته باشیم که ترنینگ بگیره. اما به محض از اینکه سامانالاتی که خریداری میشه و مدرن میباشن، در پلوی از او ما کوشش میکنیم بعد 6 ماه یا برای یک سال لب تکنیشن موظف از امور یا تکنیشن موظف او را و همچنان کسی که کتو ماشین سر کار داره او را بلد بسازیم، او را ترنینگ بدیم و قطعی من یک پرهت میکنم که افراد غیر مسلکی یعنی توظیف
شد. اما در ولسوالی های ولایت کابل نگرانی های وجود داره؟
احتمالاً که نقاط دوردست که ولسوالی هست ممکن ارقامی وجود داشته باشه و یا نگرانی های گفته شما موجود باشه که اساس برخورد و یا ای که از افراد غیر مسلکی در اوجا گماشته شده باشن، باز هم ای غیر قابل تحمل است به وزارت صحت عامه که حیات مردم در دست ما باشه و ما با حیات مردم بازی بکنیم و کسی که دانش مسلکی نداشته باشه او را بریم نصب بکنیم در وجود.
بله رسولی صاحب، در قسمت وضعیت شفاخانه های دولتی میخوایم که شنونده ها منتظر هستن که صادقانه جواب بدین، شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت شفاخانه را و از دید شما اگر شما استاد باشین چند نمره میتونن با شفاخانه دولتی؟
تشکر، سوال بسیار خوب و بسیار سوال بجای اما بسیار مشکل خواهد بود. یک موردی که ما پیش از اینکه در وزارت صحت عامه بیایم یاد این سمت گماشته شم، حدس و گمان ما هم چنین بوده که مثلا شفاخانه ها چرا نتونستن رضایت مردم را جلب بکنن، شفاخانه ها چرا مشکل دارن، شفاخانه ها چرا پاک نیستن، شفاخانه ها چرا برخورد منظم نمیکنن، شفاخانه ها چرا به مردم رسیدگی نمیکنن. وقتی که ما داخل نظام خود صحت شدیم و داخل سیستم شفاخانه ای شدیم، حالا میفهمیم که مشکلات شفاخانه واقعا زیاد است. اگر به سوال شما مشخص جواب داده باشم، اگر ما بگوییم که 50% و تا 60% هم ما رضایت مردم داشته باشیم، بسیار خوب است برای ما در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم.
یعنی تا هنوز شفاخانه های دولتی 50% هم نداره رضایت مردم.
50% تا 60% یعنی احتمالاً شاید داشته باشه و به مراتب از وقت که به خاطر میگم براتون بهتر شده که خب یک مشکلی که هست شفاخانه را البته باید آدم از دید مسلکی بنگره. مثلا بسیار قیمت است، عرضه خدمات شفاخانه بسیار قیمت است در مجموع، یعنی خدمات مالیجی یک مریضا میگیرن که او امکانات وزارت صحت عامه نداره. شما فکر کنین که در طول کل بودجه که به وزارت صحت عامه داده میشه 4.6 بوده که او هم کاهش یافته به 3.8 سال گذشته یا امسال روان که است، که از این جمله به شفاخانه که میاد بسیار پول ناچیز است. البته بعضی دونرهای دیگه هستن که مثل بانک جهانی یا کمک میکنن شفاخانه را، در غیر از خدمات شفاخانه به مراتب خرابتر از امروز که شما میبینین میشه که باشه. و اگر من حیث یک شهروند دادی من فکر کنم اگر 50% هم یعنی جلب رضایت مریضا را کرده بتانیم بسیار جاده است.
بله رسولی صاحب، شما میپذیرین که شفاخانه های کابل وضعیتی که در شفاخانه است در مقایسه با شفاخانه های منطقه کشورهای همسایه در یک وضعیت بد قرار داشته باشه؟
طبعا که میپذیرم. مثلا کشورهای منطقه اونا دیگه شفاخانه های معیاری خود دارن، اونا قانون قواعد خود دارن، اونا از امو اصول شفاخانه خود برون برآمده نمیتونن، در حالی که ما شفاخانه های ما بدبختانه با قلدر مواجه هستیم، با قماندان مواجه هستیم، با زورگو مواجه هستیم. دکتر ما لط میخوره، دکتر ما بی‌آب میشه، در حالی که 24 ساعت بیچاره نوکری میته که 1 ساعت هم اصلا خواب نداره. اما بازم صبحکی است یا شبکی یا یک وقتی که مریض میایه در انگام شب ولو کو بیدارم باشه، بنا به هر معاذیر کس مورد لط و کوب زوربندا قرار میگیره. ما به اوش هم فکر نمیکنه، ممکن دفعه اول دوم نباشه که دکتر لط میخوره، دفعه دوم هم نباشه. ما گفتیم که هنوز هم شما میتونید که رویه مناسب باید داشته باشه با تمام مریضایی که میایه و اخصا کسی که واقعا از طرف شما میاد و نیاز داره که شما پاسخگو هستی به او. اما شفاخانه ما مطابق با شفاخانه به قسمی که در بیرون هستن به او شکل ما نرسیدیم. سامان وسایل طبی مدرن نداریم، دکترای ما به او اندازه مثلا آشنایی به او سامانالات ندارن.
بله رسول صاحب، شما هم پذیرفتین که رضایت مردم هم پایین است و عرضه خدمات هم پایین تر. برای بهبود این وضعیت مشخصا اداره شما و شما که در رأس از این قرار دارین و کار میکنین بر شفاخانه دولتی، برای بهبود از این وضعیت چی پلان و چی برنامه دارین؟
تشکر، سوال خوب است. یک مورد که میخوایم باز همین جزئیات کنم، شما این تو فکر کنید که 100 مریض که در شفاخانه شهر کابل میاین، 90 مریض از این تداوی میشه، 10 مریض از این هندوستان، پاکستان و دیگه جای میره. اگر کمی صادقانه قضاوت کنیم، واقعا که دکتر صاحبای ما شب و روز کار میکنن، تلاش میکنن، یعنی 90 مریض تداوی کردن در حالی که 10 مریض از توانشان نبوده، بنا به هر موازیری که بوده و پاکستان یا هندوستان رفتن، او را ما جلوش هم گرفتن، نمیتونیم میرن و تداوی میکشن و پس میان. ممکن 10% کسایی باشه که اصلا کمتر از او تداوی شوه.
خب اگر عرضه خدمات بالا باشه اینا ضرورت ندارن، نیاز نیست به کشورهای منطقه برن.
اگر عرضه خدمات سی ما استاندارد باشه، سامان وسایل پیشرفته ما در اختیار داشته باشیم، ترنینگ ها ما داشته باشیم، پولی که به وزارت صحت عام و شفاخانه مرکز اختصاص داده میشه پول وافر باشه، ما بخی به جرأت و اما تو با کمال صداقت براتون گفتم میتونم که امی دکتر صاحبای ما خدماتی که در هند و پاکستان میگیرن امی جا برای مردم ما عرضه میکنن.
و در رابطه با سوال قبلی برای بهبودی وضعیت چی پلان است؟
بهبودی وضعیت خب ما بعضی کارا را کردیم، بعضی استراتژی و پالیسی را وزارت صحت عام دیولپ کرده یا انکشاف داده. خوبی از این است که مثلا ما ماشین های دیالیز برای هرات دادیم، برای جلال آباد دادیم، که یعنی برای زونا، برای ولایت که مثلا کلان هستن، عرضه خدمات سی با کیفیت در اونجا هم شروع شود، در کابل هم شروع شود همزمان. و خواهش ما دهی است که امی وسایل مدرن و تجهیزات پیشرفته ای که مثلا دگاه برای زود سرسی دارن ما هم بتانیم که یک اختصاص بتیم، پول البته دولت افغانستان بر وزارت صحت عام اختصاص بده که امور خریداری کنن و در پولی زود دکترها را ما روان کنیم به خاطر ترنینگ، تا باشه عرضه خدمات صحی با کیفیت ما ارائه کرده بتانیم.
بله رسولی صاحب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه هم شما بفرمایین، در قسمت مشکلات پایوازان اونا با یک مشکل جدی در شفاخانه‌های دولتی روبرو هستن، چون جای نیست که اونا یا استراحت بکنن یا بدوباش بکنن. اونا تعریف شونی هست که شفاخانه‌های دولتی مانند یک مسافرخانه هست. پیام شما یا صحبت شما در مورد چیست؟
تشکر. بازم در مورد من بیشتر گفتم که شفاخانه از نامش پیداست که مهمانخانه باید باشه. اکثر شفاخانه ما تا جایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، خودم مشاهده کردیم، پایوازخانه مردانه و زنانه وجود است، حتی تشنابای زنانه و مردانه وجود است. یک مشکل ما در قسمت شفاخانه جمهوریت داریم. شفاخانه جمهوریت از قبل این پلان نشده و چینی ها وقتی که شفاخانه را ساختن در سن از یام قسمی بوده که اگر در جای دیگه می ساختن یک قسم رویت شفاخانه را خراب میکرد. ما نخواستیم که دیزاین شفاخانه خراب شود. در این اواخر تصمیم گرفته شده که اونجا از کانکس یک چیز ساخته شود، پایوازخانه برای مریضای برای پایوازای زنانه جدا و پایوازای مردانه جدا و همچنان فسیلیتی تشنابی گپای زیام در نظر گرفته میشه.
در آخر هم یک نقطه را اشاره میکنم، چقدر شفاخانه دولتی در کابل داریم و روزانه چقدر مریضا به شفاخانه مراجعه میکنن؟
در مجموع تعداد 16 شفاخانه اصلا اجره است که 16 شفاخانه خدمات ثانوی و ثالثی یا سکندری ترجری را گفتیم که برای مردم عرضه میکنه و تعداد مراجعین ما مختلف است که اگر اوسط بگیریم شاید در روزانه حدود بیشتر از 10,000 مریض یا OPD بکنن که از اون جمله باز کل از این بستر نمیشه طبعا، چون خدمات بستری ما بسیار کم است. نظر به آماری که ما داریم و آمار سازمان سی جان که برای ما داده که برای یک مریض تقریبا برای 1,000 نفر یک بستر باید باشد. در کشور ما شما فعلا در کابل این مشکل بسیار زیاد است و تمام تعداد بسترهای ما مثلا 2,500 است، در حالی که باید به 7,500 افزایش داده شود.
خیلی تشکر رسولی صاحب‌زاده که با برنامه ما حضور یافتن.
تشکر از شما.
بیا که دل بسودای تو دادم، قسم بر قد بالای تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم، در این زمانه